این از طرف حاکم نسبت به مردم، از طرف مردم هم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مردم هم همراهی میکنن، اطاعت میکنن، کمک میکنن، دنبال روبی میکنن. از این قبیل خطوط روشن برای تبیین زیست اسلامی هزار مورد یا شاید هزاران مورد در قرآن و در نهج البلاغه و در صحیفه سجادیه و در روایات فراوان میشود پیدا کرد و وجود داره.
عصرتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه باغ هنر باشید با اعلام ساعت 16 از پخش رادیو ایران.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندمی، تو میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میره ما، طرف قیصر و شعر و شهریار. مولوی نشسته میز رو دل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر، این مجله فرهنگی، هنری و شنیداری. در این دوم آبان ماه، در این چهار شنبه، خوش آمدید به باغ هنر. الهی که رو به راه باشید، هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید، مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید. یک بار دیگه با شما هستیم در 218 روز از سال در گاه شماری خورشیدی و یک بار دیگه با هم چهارشنبه پیشنهاد رو برگزار می‌کنیم. به گاهنما نگاهی می‌اندازم. در چنین روزی باید یادی کنیم از سید محمد حسینی بهشتی، آیت الله بهشتی، روحانی شیعه و سیاستمدار ایرانی و همینطور دومین رئیس دیوان عالی کشور بود که در هفتم تیر سال 1360 در حادثه تروریستی انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید. در گاه نما همینطور با نام نصرالله ناصح پور برمیخوریم، زاده دوم آبان 1319 و رفته به راه در 28 خرداد ماه 1402، خواننده و مدرس آواز بود و همینطور از اعضای هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی ایران. همینطور در گاه نما به نام محمد گلریز برمیخوریم، زاد روز ایشان است و به ایشان و دوستداران صدای ایشان گواراباد میگویند. زاده دوم آبان 1325 با نام اصلی محمد علی گلپایگانی، از خوانندگان موسیقی سنتی و پاپ ایران. سپاسگزارم دوستان عزیزم، همچنان همراه ما هستید با باغ هنر و در این فرصت میخوام گفتگو کنم با یک پژوهشگر موسیقی، سرکار خانم یسنا خوشفکر، که درباره همایشی با هم صحبت بکنیم، درباره یک سرود ملی، درباره یک اثر ملی ایرانی و تاریخچه شکلگیری اون. درود بر شما سرکار خانم خوشفکر، خوش آمدید به باغ هنر.
خواهش میکنم. درود بر شما، سپاسگزارم از دعوتتون.
26 مهر ماه یه همایش برگزار شد و پرداخت به تاریخچه ترانه و سرود ای ایران، اثر جاودانه روح الله خالقی. درباره این همایش خواهش میکنم توضیحاتی به ما بفرمید.
خواهش میکنم. ببینید 27 مهر ماه سالروز نخستین اجرای سرود ای ایران هست.
بله.
در سالن سینما تئاتر تهران در سال 1323.
بله.
توسط گروه خونیاگران استاد علی‌نقی بزیری.
بله.
البته ما 26 برگزار کردیم چون سالن رو نتونستیم 27 بگیریم. و نکته دیگر این که چند سالی هست تاریخچه سرود ای ایران توسط یک جریانای خاصی داره مخدوش میشه و حقیقت این سرود داره به محاق میره. ما به خاطر این موضوع این برنامه رو برگزار کردیم تا بر اساس مستندات تاریخی بگیم که حقیقت سرود ایران چه بوده. حالا اگر
چه میگن و شما میخواین چه چیزی رو روشن بکنید، یه مقدار شفاف به ما بگین لطفا.
ببینید یک روایت هایی رو میارن که به هیچ وجه پای اساس درستی نداره، مثلا روایت خانم گلنش خالدی رو میارن که به هیچ وجه سندیت نداره. چون حسین گلوگلا و روح الله خالقی، خالقان اثر، به صراحت گفتن که انگیزه ساخت سرود ایران چه بوده. و اون هم اشغال ایران توسط متولیان بوده. روایت حسین گلوگلا رو فکر میکنم که اون بیش خیلی ها شنیدن، البته شوربختانه همه مردم ایران نمیدونن، ولی کسانی که اهل تحقیق و پژوهش هستن و علاقه دارن به این مباحث این روایت رو شنیدن. اما درباره این که روح الله خالدی چی گفته کمتر کسی میدونه.
بله.
حالا اگر اجازه
بدید
که وقت برنامه شما محدوده، من این اون چیزی که روح الله خالدی در کتاب سرگذشت موسیقی آورده خدمتون دارم.
حتما. بله.
این سرود در اون اجرا اجرای پایانی بوده، استاد میگن که و در پایان سرود ای ایران، ای ایران، ای مرد پرگوهر، ای خاک از سرچشمه هنر، که سازنده و گوینده تحت تاثیر اوزای روز ساخته بودند و اولین دفعه شنیده می شد، آنقدر اثر کرد که شنوندگان تکرار آن را خواستار شدند و سه بار تجدید شد. علت حقیقی این بود که در آن ایام کشور ما را قوای متفقین یعنی روس و انگلیس اشغال کرده بودند و آمریکایی ها هم بنابر ضرب المثل قدیم ایرانی که هیچ دوی بیسه نیست، مهمان ناخوانده شدند و در هیچ مجمعی تظاهرات ملی نمی‌شد. اما آهنگ و شعر این سرود احساسات ملی را سخت برانگیخت و مخصوصا در مقابل خارجیان که در آن مجلس زیاد بودند از طرف ایرانیان تظاهرات بیشتری شد و اولین ضربه‌ای بود که غیر مستقیم بر پیکر قشون خارجی زده شد. درست مثل این که می‌گفتند هر چند ایرانی مهمان نواز است ولی پذیرایی میزبان به پایان رسیده است. ولی گوش آنها به این سخنان آشنا نبود و تازه جایشان را گرم کرده بودند. پس از پایان کنسرت رفتند ولی از ایران نرفتند. تا سالها ماندن تا دسته اول را بیرون کردن و دسته دوم هم جای خود را به نفوذ دسته سوم داد که هنوز باقی است و ما را به خاک سیان نشاندن. ظاهرش این است که به ما کمک میکنند، اما وقتی خوب دقت کنیم ما را آلت درس کردند و جز منافع خود نمیخواهند. باری آهنگ سرود با آن همه اثر موجب شد که وزیر فرهنگ هیئت نوازندگان را به مرکز پخش صدا فرستاد تا صفحه از آن ضبط و همه روزه از رادیو تهران پخش شود. اکنون که این سطور را می نویسم و 12 سال از آن تاریخ می گذرد، نوای آن را از رادیو می شنوید. چه قبل و چه بعد از آن سرودهای دیگری هم ساختم، ولی هیچ کدام این اثر را نداشته است، زیرا موقع برای پیدایش چنین سرودی مناسب بوده است و سرود و آهنگی مسئول طب واقع می شود که در موقع مناسب و با شرایط موافق از طب جاری شود، که این شرایط در موقع ساختن آهنگ و گفتن شعر سرود ایران کاملا جمع بوده است. شرایط چه بود؟ قشون خارجی در کوچه ها با کبر و نخوت می گذشتند. آزادی و استقلال واقعی از دست رفته بود. سربازان آمریکایی در خیابان‌ها از زور مستی و خوشی تلو تلو می‌خوردند. ملت فقیر و ناتوان ایران از مشاهده این احوال انگشت تحیر بر لب گرفته بودند و مردم متمدن غرب را با حیرت می‌نگریستند. نوکران اجنبی پرست هم به نام وکیل و وزیر بر این صحنه می‌خندیدند و هم به ابرو نمی‌آوردند و کام خود را شیرین می‌ساختند. این مدار دیگه هم استاد توضیح دارن. حالا من نمیگم، کتاب سرگذشت موسیقی ایران چاپ نشر ماهور رویه های 622 سه جلد در یک مجلد هست. ما همطور که خدمتون گفتم، برای این که در واقع صدای روح الله خالقی رو به گوش مردم برسونیم. شما ببینید الان توی شبکه های اجتماعی، تو کانال های موسیقی، همه جا روایت گلنوش خالقی داره دست به دست میشه.
بله،
هیچ کس نمیدونه روح الله خالقی چی گفته،
که چه گفته ایشان. اون روایت گلنوش رو هم بفرمایید که دوستان بدونن.
آخه وقت برنامه ما باشید میگم خدمتتون. خانم گلنوش خالقی گفتن با بی بی سی فارسی،
بله،
یک مصاحبه کردن که حالا نویسنده گزارش میخوام شما به عنوان کسی که رسانه‌ای هستید ببینید،
بله،
چه مقدمه‌ای رو می‌نویسه. میگه که مشهورترین اثر روح الله خالقی در میان ایرانیان سرود ای ایران است. درباره این سرود که در سال 1324 که خب این اشتباهی در کتاب نوشته 23 آفریده شده، داستان‌های ساختگی گوناگونی مطرح شده که از واقعیت بدور است. گلنوش خالقی موسیقی‌دان و دختر مرحوم خالقی به بی‌بی‌سی فارسی میگوید دلیل شکل گرفتن این سرود بحثی بود که بین پدرم و یکی از همکارانش لطف‌الله مفخم پایان در گرفته بود. مفخم معتقد بود هر یک از مایه‌های موسیقی ایرانی فضایی دارند که آهنگسازی در آنها موجب می‌شود اثر هم همون فضا رو منعکس کند. برای مثال دشتی به عنوان مایه غمگین شناخته شده است. در نتیجه اگر اثری در این مایه ساخته شود، آن اثر هم الزاماً فضای غمگین خواهد داشت. پدرم اما این موضوع را رد می‌کرد. او معتقد بود فضای اثر متکی به توانایی آهنگساز و ایده های موسیقایی اوست و برای اثبات نظرش سرود ای ایران را که فضای حماسی داشت در دشتی آفرید. کمی بعد هم از حسین گلاب درخواست کرد تا شعر سرود را بسراید.
یعنی این رو به یه لجبازی تخفیف داده، یک اثر هنری این چنین رو.
بله، یعنی در این حد بدین میدونی موضوع چیه. البته خانم گلنوش خالقی من خیلی براشون احترام قائلم، روانشون هم شاد، ولی اشتباه کردن به نظر میاد. یعنی من خودم فکر میکنم استاد بهشون گفتن که با توجه به اسنادی که ما داریم، با توجه به اینکه روح الله خالقی در کتابش به صراحت گفته، به نظر میاد که به دخترشون گفتن که من این سرود رو ساختم در مایه دشتی به خاطر بحث با مفخم پایان، نه اینکه من این سرود رو ساختم به خاطر بحث با مفخم پایان. این تو بحث جداست.
بله،
و بی بی سی فارسی میاد اینجوری برجسته سازی میکنه. حالا چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه خب یه رسانه انگلیسی هست، انگلیسی ها خیلی تلاش دارن اون گذشته استعماریشون رو پاک بکنن و به یک نوعی با این روایات سفید شویی کنن از متفقین.
بله بله،
بگن و ارزش سرود ایران، چون سرود ایران شما خودتون میدونید یه سرود وحدت آفرینه.
همینطور
همه مردم ایران در هر رده سنی، با هر اندیشه سیاسی، با هر سلیقه فرهنگی عاشق اون سرودن. وقتی در یک جمعی پخش میشه همه به پا میخیزن و با هم میخونن، اختلافات کنار میره. سرود ایران مثل مادر میمونه، میتونه فرزندان ایران رو دور هم جمع بکنه.
همینطوره.
بله، و اونا میخوان که در این حدی که با دو تا بحث بوده ارزش معنویشو کم کنه.
خیلی متشکرم، مخصوصا این روزها که برخی گزاف گویی ها رو میشنویم. خانم خوشفکر درباره جزایر همیشه ایرانی، درباره بوموسا، درباره تنب بزرگ، تنب کوچک، گزافه هایی رو میشنویم که انگاری ایرانی رو نمیشناسن، تاریخ هم نمیشناسن، سواد هم ندارن، جغرافیا و تاریخ رو کلن کنار گذاشتن. به هر صورت در قدیمی ترین نقشه ها هم میبینید که بو موسا که اشتباهی بهش ابو موسا میگن، برای اینکه خواستن توی مقطعی اسم عربی روش بگذارن، در حالی که این بو موسا بوده، سرزمین سبز بوده. آقای دکتر محمدزاده مفصل در این باره تحلیل و تحقیقی دارن ارائه کردن و همینطور تنب کوچک، تنب بزرگ. ایرانی جان میدهد اما جزایر ایرانی رو یک میلیمترش رو به بیگانه نمیبخشد، نمیدهد. خیلی متشکرم. حالا به همین مناسبت ای ایران رو با افتخار و سربلندی میشنویم. خانم خوشفکر سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما.
بسیار خوب دوستان عزیزم، خیلی متشکرم که همچنان همراه هستید با این باغ هنر. اما در این بخش از برنامه دعوت کردم از آقای دکتر یدالله گودرزی که مترجم از زبان عربی به فارسی هستن، یعنی در واقع تو این برنامه از ایشان به عنوان یک مترجم دعوت کردم. همچنان که میشناسید شاعر هستند و ترانه سرا و مدیر فرهنگی. خیلی خوش آمدید آقای گودرزی.
درود و سلام خدمت شما جناب آقای شهرزاد. سلام میکنم به یکایک مخاطبان فرهیخته باغ هنر که به هر حال میدونم مخاطبانی پیگیر و اهل اندیشه دارید و امیدوارم که تندرست و پویا باشم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. اما دلیل این که ما از شما دعوت کردیم در این برنامه انتشار نخستین رمانی بود که شما ترجمه کرده بودید. نخستین رمان. جالب اینه که این رمان از زبان عربی به فارسی ترجمه شده. یکی از مسائل گرفتاری‌های ترجمه ادبیات هم این است که خیلی وقتا ادبیات با واسطه ترجمه میشه، یعنی یک کسی نویسنده عربه میره مثلا رمانش نوشتهش به فرانسوی به انگلیسی ترجمه میشه، بعد این دست دوم سوم میاد مترجم فرانسه مترجم انگلیسی رمان عربی رو به فارسی ترجمه میکنه که اصولا ممکنه خیلی فاصله بگیره با اون روح اصلی. شما رمانی ترجمه کردید از عربی به فارسی از سلیمان فیاض نویسنده مصری، در این باره یه مقداری بیشتر به ما توضیح بدید.
خواهش میکنم. شما دست روی نکته مهم میگذاشتید. متاسفانه گاهی ما از همسایه هامون غافل هستیم و به هر حال میریم و اون چیزی رو که میخوایم از دیگران و دوردست سعی میکنیم به دست بیاریم. به هر حال بخواهیم یا نخواهیم ما در جغرافیایی که زندگی میکنیم کشورهای مختلفی وجود دارند و ما بر اونها تأثیر گذاشتیم، اونها بر ما تأثیر گذاشتند، به گونه ای در واقع با هم دیگه تأثیر و تأثیر داشتیم و کنار هم زندگی میکنیم و فضای فرهنگی مشترکی هم داریم. در حوزه ادبیات عرب هم چنین است. ادبیات فارسی و ادبیات عربی پیوند تنگاتنگی با هم دارند و اونها از کارهای ما خیلی استفاده کردن، ما هم از آثار اونها بهره برده ایم. هزار و یک شب شخصیتاش تمام اسمهای ایرانی دارند که در بین اونها هم نماد شدند، مثل شهرزاد، مثل شهریار. که بارها و بارها من همین ویژگی های شهریار رو در ادبیات عربی خوندم بیشتر از اون که حتی در زبان فارسی بخونم. عرض کنم که و متاسفانه الان مترجمان عربی ما در کشورمون کم داریم. خیلی ها در واقع کارهایی رو که از عربی ترجمه شده به زبانهای دیگر از زبان انگلیسی برمیگردوندن و این معضلی سوغن. عرض کنم که این نویسنده هم که شما اسپوردی سلیمان فیاض یکی از نویسندگان مصریست. در جهان عرب میدونید که مصر در واقع جایگاه فرهنگی و روشنفکری بالایی داره. خیلی مردم مصر و نویسندگان مصری به ایرانی ها علاقه دارند، علارغم اون جدایی فرهنگی که بین ما گاهی افتاده، ولی مردم و همینطور ادیبانشون به ایرانیان خیلی علاقه دارند. و این نویسنده هم سلیمان فیاض در واقع سالها نویسندگی کرده. جالبه براتون بگم که تو رادیو و تلویزیون کار میکرده و برنامه ساز هم بوده و چند اثر هم درباره دانشمندان مسلمان نوشته، از جمله ابن سینا، جابر ابن حیان، خارزمی و دیگران که اینها در واقع بخششون ایرانی هستند. کار در واقع صداها یا اصوات کاری بود که کار کوتاهیه، با اینکه شاید در دوره کلاسیک رمان عرب نوشته شده ولی فضای مدرن داره و به گونه برخورد فرهنگی رو میان غرب و شرق به تصویر میکشه. داستان درباره جوانیه که از کشورش مصر و از روستاشون سفر کرده و به هر حال به قول خودمون پشت وانت از روستا فرار کرده، جای مختلفی رفته و به هر حال پاش کشیده شده به فرانسه و پاریس. اونجا هم خلاصه پول و پلهی به هم زده و وضعش خوب شده، مثلا هتلی رو پیدا کرده و بعد ازدواج کرده و زنی فرانسوی انتخاب کرده و بعد حالا با اون فضا عزم کرده که برگرده و از خانوادش دیداری کنه بعد از مثلا دو سه دهه و داستان در واقع اینو شرح میده و داستان جالبی داره که میاد اونجا و اول خیلی استقبالش میکنن ولی این تفاوتهای فرهنگی باعث بروز مسائلی میشه که به هر حال تو رمان اومده.
بسیار خوب. فکر میکنید برای مخاطب ایرانی چه جاذبه‌ای داشته باشه خوندن صداها؟
به هر حال برای شناخت اون تفاوتهای فرهنگی که ما هم همیشه این رو احساس میکنیم فکر میکنم جذابه، چون ما هم این تفاوتهای فرهنگی رو میبینیم. گاهی بعضیا همین اصطلاح غرب‌زده‌ای که به کار میبریم به هر حال بخشش در واقع نشأت گرفته از همین فضایی که عرض میکنم و همیشه این برخورد هست، چون اونا بالاخره بنمایگان و زیرساختهای خودشون رو دارن و ما هم زیرساختهای خودمون رو داشتیم و به لحاظ تاریخی هم خب میدونید که تمدن در خاورمیانه به گونه شکل گرفته و بالاخره عموم مردم میگن ما بعد به ریشه هامون برگردیم و از ریشه هامون نگهبانی کنیم. بعضی هم نظر اینجوری ندارن و این دائما به هر حال یه چالشی رو ایجاد کرده و داستان هم درباره همینه.
شما مدتیه که ترجمه از زبان عربی رو شروع کردین، بیشتر به شعر پرداختین، الان هم به رمان. آخرین سوال من این است که چرا شعر، چرا رمان و چرا زبان عربی و اصولا وضعیت ترجمه ی آثار عربی در بازار کشور ما چگونه هست؟ هرچند دیگه طولانی میشه ولی دوست دارم بدونم آیا همونقدر که ما از زبان عربی به فارسی ترجمه میکنیم آثار مؤلفین و نویسنده‌های ایرانی هم مجال ترجمه به زبان عربی مثلا پیدا میکنن؟
بله، خب من حالا نکته آغازین پرسشتون رو بگم که بله، خب من به لحاظ این که حالا دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی هستم و زبان و ادبیات فارسی هم پیوند تنگاتنگی با ادبیات عربی داره، از لحاظ ریشه شناسی واژه ها، ترکیب ها و خیلی نکات مختلف، و به نظر من کسی که میخواد زبان فارسی رو خوب بشناسه لازمه که زبان عربی رو هم در حد آشنایی بدونه و حتی از اصول دستور و زبان یا صرف و نحوشون آگاه باشه. این علاقه خب باعث شد سالها پیش در واقع ترجمه رو من انجام بدم. شاید 20 سال من این کارو میکنم ولی اخیراً چند سال اخیر جدی شده و اون هم که اول خب شعر ترجمه میکردم ولی به پیشنهاد ناشر خب به رمان هم روی آوردم و دیدم چه دنیای جذابیه و الان خوشبختانه چند تا کار رو انجام دادم و خیلی فکر میکنم کمک کننده است. در باره نکته آخری رو بگم اجمالاً که بله، تعداد کارهایی رو از فارسی میبینم، دیدم که به عربی ترجمه شدن ولی متاسفانه کم هستن. ما باید به این قضیه خیلی بیش از پیش توجه بکنیم، ولی اونها عرض میکنم تا اون حدی که من آشنا هستم به زبان ادبیات ما خیلی علاقه دارم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم در این زمینه بتونیم مفصل‌تر گفتگو کنیم. با آقای یدالله گودرزی صحبت کردم، مترجم رمان صداها نوشته سلیمان فیاض، نویسنده مصری. درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر گودرزی.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
هزار جامعه پرهیز دوختی ما، هنوز نظر ز روی تو بردوختن میسر نیست. سپاسگزارم دوستان عزیزم از همراهی شما با باغ هنر در این چهار شنبه. الهی که پایان هفته خوب و دلپذیر و فرهنگی داشته باشید. تا فرصت دیگر، هفته دیگر و باغ هنری دیگر، دیر به پای دو پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.